دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یازدهمین روز از آذر 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. نیمروز یک روز تعطیل در ایران و امیدوارم که اگر شنونده مجله نیمروزی ما هستید و وقت گذاشتید، همراهان خوبی برای همدیگه باشیم و شنونده مجله‌ای باشیم که عمده مطالبش اختصاص داره به اعتراض‌های سراسری در ایران و تداوم این اعتراض‌ها، انتقاد رسول خادم از نمایندگان، 462 معترض کشته شده و همچنین نگاهی خواهیم کرد به وضعیت حاکم بر زندان‌ها، به ویژه زندان زنان قرچک ورامین که گفته شده شرایط غیر انسانی و هولناکی بر این زندان و بند هشتمش حاکم هست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز جمعه. اما بیش از هر چیز کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها رو پیش رومون داریم با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادستان عمومی انقلاب سیستان و بلوچستان خبر صدور حکم اعدام برای دو نوجوان زیر 18 ساله در زاهدان را تکذیب کرد. روز گذشته کمپین فعالین بلوچ از اتهام محاربه برای محمد و علی رخشانی آزاد، دو نوجوان 15 و 16 ساله بلوچ، خبر داده بود. در این حال در بیانیه دادستانی اتهام محاربه علیه این دو نوجوان تکذیب نشده است. علی کریمی، وکیل دو نوجوان بلوچ بازداشتی در زندان مرکزی زاهدان، نیز از متهم شدن آنها به محاربه توسط قاضی فیروزی در دادگاه کیفری زاهدان خبر داده بود. محمد و علی رخشانی آزاد 9 مهر ماه در برابر خانهشان بازداشت شدند. آنها پس از 63 روز بلا تکلیفی با اتهام محاربه مواجه شدند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. بر اساس ابلاغیه سازمان امور دانشجویان، از سال آینده هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی بین 6 تا 10 برابر افزایش می‌یابد. در این آیین‌نامه که به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی نزدیک به 6 میلیون تومان تعیین شده است. این هزینه در مقطع کارشناسی ارشد بیش از 10 میلیون و در مقطع دکترای تخصصی بیش از 17 میلیون تومان برای هر ترم تعیین شده است. دانشجویان گروه هنر نیز برای آزاد کردن مدرک خود برای مهاجرت در مقطع کارشناسی ارشد باید حدود 15 میلیون تومان و در مقطع دکترای تخصصی 25 میلیون تومان برای هر ترم باید بپردازند. هفته گذشته نیز آیین‌نامه انضباطی دانشجویان ابلاغ شد که بر اساس آن فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌ها و فضای مجازی محدودتر می‌شود و مجازات‌های شدید مانند اخراج از دانشگاه برای دانشجویان خاطی در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شماری از نمایندگان مجلس نیز طی طرحی برای ممنوع الخروجی 10 ساله دانشجویان آماده کردند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از 26 شهریور تا 10 آذر ماه 462 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست دادند که 64 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در سومین ماه از آغاز اعتراضات مردمی، شمار شهرهای معترض نیز به 157 شهر افزایش یافت. 143 دانشگاه دیگر نیز به اعتراضات پیوستند که در این میان 583 دانشجو بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم تا پایان 5 آذر 18208 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد هویت 3492 تن مشخص شده. این در حالی است که در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که به دفتر آقای سلامی ارسال شده، توسط گروه هکری بلک ریبورت منتشر شد و در آن نوشته است که در جریان اعتراضات اخیر در ایران 29400 نفر بازداشت شدند و در خبری کوتاه به دنبال موج مسمومیت دست جمعی دانشجویان در دست کم 4 دانشگاه صنعتی اصفهان، خوارزمی کرج، صنعتی عراق و دانشگاه علامه تهران، شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را مسمومیت زنجیره‌ای و برخی کانال‌های دانشجویی دیگر مسمومیت عمدی توصیف کردند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران هست، در نیم روز یک روز جمعه که در این روز جمعه معمولا ما شاهد برگزاری نماز جمعه هستیم در بسیاری از شهرها. اجازه بدید که در 78 روز از اعتراض‌های سراسری که افتخیزهای فراوونی رو به خودش دیده، اما همچنان صحبت از تداوم این اعتراض‌ها در اشکال گوناگون هست، همراه بشیم با احسان مهرابی خبرنگار در آلمان و نگاهی بکنیم به آنچه که از 24 ساعت گذشته تا این لحظه شاهدش بودیم، به ویژه امروز در زاهدان هم شاهد تجمعات اعتراضی بودیم که اجازه بدید بیش از اون چیزی که من براتون گفتم پیگیر بشیم با احسان مهرابی. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم بد نباشه اول از زاهدان آغاز کنیم.
طبق معمول و بر اساس اتفاقاتی که در این هفته در استان سیستان، بلوچستان و زاهدان رخ داده که تعدادی از مردم بعد از نماز جمعه تظاهرات میکردن و شعار میدادن، امروز هم بعد از نماز جمعه در شهر زاهدان و برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان مردم تظاهرات کردن و شعار دادن. به جز شعارهای معمولی که در این اعتراضات سر داده میشه، مردم در حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان شعار دادن که از جمله این شعارها شیخ الاسلام با خدا، خامنه ای زیر پا، یا مولوی با غیرت حرف تو حرف ملت بود. این شعارها اشاره داره به موضوعی که در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس منتشر شده، مبنی بر دستور آیت الله خامنه ای برای اینکه با مولوی عبدالحمید برخورد مستقیم نشه اما به تعبیری او بی آبرو بشه، که این همون موضوعی هست که در فایل صوتی آقای قریشی جانشین فرمانده بسیج هم مطرح شده بود و در اون فایل برنامه ریزی می شد برای اینکه مطالبی علیه مولوی عبدالحمید در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه و در واقع این شعارها واکنش به همین برنامه هست و در ادامه تجمعاتی است که روز گذشته در زاهدان برگزار شده بود و همینطور بیلبوردهایی به عنوان شیخ الاسلام خط قرمز ماست در شهر نصب شده بود که اشاره داشت که به هر حال برخورد با مولوی عبدالحمید خط قرمز اهل سنت هست، چه حالا برخورد به معنای این که بخوایم با ایشون برخورد مستقیم انجام بشه یا همون حملات علیه ایشون و به تعبیری بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید. خود آقای مولوی عبدالحمید هم در امام جمعه گفته که به هر حال عزت و آبرو خاص خداست و اگر ما هم پیش مردم حرمت و محبتی داریم در واقع از سوی خداوند داده شده، که این هم میتونه اشاره غیر مستقیم به اون بحثی باشه که درباره بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید مطرح شده بود. و به هر حال همچنان میشه گفت که اوضاع در استان سیستان و بلوچستان خیلی متشنج هست و سطح اعتراضات و آمادگی برای درگیری بالا هست که بخشی از اون هم به نوعی به رفتار نیروهای امنیتی مربوط هست که رفتار نیروهای امنیتی در هفته‌های گذشته معمولاً در جهت گسترش اعتراضات بوده، ولی بعد از کشتار روز جمعه زاهدان در مواردی هم بوده که به هر حال ماموران حجم برخوردشون کمتر از گذشته بوده.
احسان اجازه بده در اینجا، چون صحبت از زاهدان به میون اومد، ما یک گفتگویی رو هم داشته باشیم با آقای بلیدهی که همراه ما هستند از فعالان بلوچ، و یک نگاه کوتاهی بکنیم به این اتفاقاتی که در زاهدان شاهدش هستیم، و بار دیگه برگردیم با تو ادامه بدیم در خصوص باقی خبرهایی که درباره اعتراضها جریان داره. آقای بلیدهی اگر صدای من رو میشنوید، من سوالم رو یک بار دیگه تکرار بکنم. همونطوری که شاهد هستیم، الان تجمعی رو در زاهدان داشتیم در واکنش به صحبتایی که در روزهای گذشته بود، به ویژه پس از اینکه اون فایل خبرگزاری فارس یا بولتن محرمانه این خبرگزاری منتشر شد توسط گروه هکری بلک ریوارد، و صحبت از این شده بود که افرادی مانند مولوی عبدالحمید که پایگاه اجتماعی رو دارن در بین اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان، باید به نوشته این بولتن محرمانه خط تخریبشون پی گرفته بشه، و الان مسئله خط قرمز بودن مولوی عبدالحمید از سوی معترضان در سیستان و بلوچستان رو شاهدش هستیم. این فضایی که الان پدید اومده رو چگونه میشه بررسی کرد، و آیا فکر میکنید که این فضا میتونه یک وضعیت جدیدی رو پیش روی استان سیستان و بلوچستان و به هر حال شرایط خاصی که این استان همیشه باهاش روبرو بوده بگذاره؟
حتما، خیلی ممنون، با عرض سلام. این مسئله‌ای که اخیراً به هر حال مسئله تغییر وضعیت بلوچستان مسلماً بعد از اون جامعه خونین شروع شد و این در واقع ادامه اون هستش، و اینی که مولوی عبدالحمید از همون موقع هم به یک شکلی خودشو با مردم همراه کرد، نه تنها مردم بلوچستان بلکه مردم همه ایران، و خونین شد که به هر حال به خواستهای معترضان گوش داده بشه. این به نظر من، و اینی که رژیم حالا هم به این شکل صحبت کرده و یا برنامه داره که اونو تخریب بکنه، اینا هم به شکلی به نفع مولوی عبدالحمید شده. همونطوری که زمان شاه کسایی که نامه‌ای بر علیه خمینی نوشته بودن به نفع خمینی تمام شد، همه اینا به نفع مولوی عبدالحمید تمام شده، و مسلماً مردم بلوچستان در شرایطی که رژیم میخواد اونو به شکلی تخریب بکنه و یا کلاً موقعیت اونو از بین ببره، اونم با صحبتایی که کردن، یعنی اینی که شای پراکنی بکنن، حرفای دروغی بگن، و یا مثلا مسائلی که خب همه انسان ها در زندگیشون حرفای متفاوتی زدن، در شرایط مختلف فکرهای متفاوتی داشتن، از اونا برلش استفاده بکنن، خب مردم متوجه هستن که دیگه اینو قبول نکنن، و این به هر حال به شکلی وضعیت مردم بلوچستان و در واقع با رژیم خیلی دورتر میکنه، حتی از اون جامعه خونین هم.
ولی آقای بلیدهی، شاید این سوال پربیراه نباشه که اصلا چه ابزاری داره حاکمیت که بخواد بی‌اعتبار بکنه مولوی عبدالحمید رو و خط تخریبش رو پیش بگیره؟ خب معترضان این رو میدونن که باور دارن به این که اون کاری که حاکمیت میخواد انجام بده عملا برای اونها به نوعی پاسخ خودش رو گرفته، که میگن مولوی عبدالحمید خط قرمز ماست. بنابراین نگرانی معترضان از چیه؟
مردم همه ما با این مسئله متوجه هستیم. خود شخص ما که مثلا فعال بودیم برای رژیم، میگفتن اینا تجزیه طلبن، یا مثلا تا همین قبل از این تظاهرات ها برخی مثلا حتی گروه های سیاسی که مثلا هستن به یه شکل مثلا انتقادایی میکردن، به جز از این که رژیم یک سری وبسایت داشتن، یونم استون و تفتان فردا که برای مثلا حزب مردم و شخص ما مثلا تبلیغات میکردن، این حرفا رو میزدن که مثلا اینا آدمای سکولاری هستن، بی خدا هستن، راه متفاوتی پیدا میکنه. چون میدونه این رژیم فکر میکنه که یک بخشی از جامعه حرفاشو قبول میکنه، همینی که مردم میاره تو تلویزیون بیان اعتراف بکنن، اونا خب تبلیغات خودشونو انجام میدن، ولی مسلما مردم اینا رو باور نمیکنن، و به خصوص حالا اینا مثلا شاید 20 سال پیش برای مردم یه تازگیایی داشت تبلیغات، ولی به خصوص برای مولوی عبدالحمید با توجه به اتفاقاتی که در زاهدان افتاده و این نواری که پخش شده، مسلما هر گونه حرفی از طرف رژیم مردم اونو قبول نمی کنن. و مولوی عبدالحمید هم در من تا این اندازه اشتباهی نکرده که مثلا بشه برلش استفاده کرد به جز از اون اگه هم صحبتای کرده حرفای زده خب علنی بوده، اینا رو مردم دیدن. مثلا خب خودش هم سعی کرده که با همین رژیم به یک شکلی همراهی بکنه که بتونه یک سری بخشی از حقوق خودشو حفظ بکنه یا بخشی از حقوقو بگیره، ولی متاسفانه موفق نشده و اونا خب در درون خود سیستم بودن، مردم هم اونا رو میدونن. ولی حالا مولوی عبدالحمید چیزی که مشخصه از این رژیم و از اینی که مثلا بتونه با این رژیم هم آشات بکنه داره دورتر میشه.
ولی خب آقای بریده، این سوالم شاید پیش بیاد که خود مولوی عبدالحمید تا چه اندازه میتونه محور وحدتی باشه بین دیگر علمای اهل تسنن و اصلا اونها در طرف ایشون بیستن و به نوعی ازش حمایت کنن. آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ فکر میکنید همچین محوریتی رو میشه قائل بود برای مولوی عبدالحمید و اصلا چون این چیزی انتظارش میتونه انتظار معقولی باشه؟
میتونه انتظار معقولی باشه، ولی با توجه به خواستهای متفاوتی که در جاهای مختلف ایران در رابطه با موضوعات مختلف هستش، به نظر من در این شرایط نمیتوان گفت مثلا یک فرد محوریت داشته باشه. ولی خب مولوی عبدالحمید با توجه به نقشی که در بلوچستان داره و نفوذی که در بین بقیه جامعه سنی در ایران داره و همینطور بخشن در نیروهای دیگری که رو حالا همگام با این جنبش زن زندگی آزادی حالا با تفکر خود مولوی عبدالحمید میبینن، این هستش که به نظر من همه اینا خوب تأثیر خیلی خوبی داره و مولوی عبدالحمید یکی از این به سر کسایی هستش که فعلا در این جنبش زن زندگی آزادی و یا جنبشی که به هر حال برای حقوق و گذار از این رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به یه جامعه دموکراتیک سکولار و به شکلی غیر متمرکز هستش، مولوی عبدالحمید رو همراه می‌بینن. یعنی به این شکل به نظر من باید مولوی عبدالحمید رو دید، نه اینکه مثلا فردا به عنوان رهبر همه اهل تسنن مشخصا بیرون بیاد، چون میدونیم مثلا در کردستان و یا در منطقه ترکمن صحرا و یا جای دیگر ایران که یه شکل سنی ها یک اکثریتی دارن یا یک جمعیتی دارن، در اون جوامع خوب خود اون به اصطلاح رهبران مذهبیشون رو دارن و رهبران سیاسیشون رو دارن، ولی مولوی عبدالحمید در بین اونا هم به نظر من نفوذ داره و به همین دلیل هم رژیم در این برنامه دیدیم که مثلا از همه بیشتر به اون توجه میکنه.
آیا فکر میکنید سیاست خاصی رو جمهوری اسلامی داره تا بتونه مولوی عبدالحمید رو متوقف کنه و این شرایط دو قطبی که پدید اومده بین رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال از بین خبرها شاید لابلای خطوط خبرها میشه بهش پی برد و مولوی عبدالحمید، آیا این ادامه پیدا خواهد کرد یا در یک جایی امکان داره که باز ما ببینیم که مولوی عبدالحمید عقب نشینی کنه یا به قولی محافظه‌کاری ترمز قاطعیت بشه؟
مولوی عبدالحمید در حرفایی که امروز هم زده این موضوع رو مطرح کرده که مثلا بازم رژیم میتونه یک سری کارهایی رو انجام بده تا اون مشکلاتی که در بلوچستان هستن حل بشه. حالا تا چند اندازه رژیم این مسائل رو حل بکنه اون یه موضوع دیگه هستش. میتونید ببینید مولوی عبدالحمید همیشه سیاستش این بوده که بتونه در داخل این سیستم مسائلش رو حل بکنه و اون مسئله‌ای که هیئتی که از طرف خامنه ای اومد، اونا در واقع اون خواستایی که مولوی عبدالحمید داشت حداقلش هم انجام ندادن، بلکه به شکلی تهدید هم کردن و امروز هم در صحبتاش بوده که مثلا از مردم دلجویی بکنن. مسئله تنها پول نیست، این مثلا جانانی که رفتن اینا هم مشکلات اساسی دیگه هستن و خب اون مولوی عبدالحمید بر اساس اون خواسته و جایگاهی داره یک سری خواسته مشخصی داره، اونا رو خیلی به شکل مشخصی تدوین نکرده که مثلا آدم به یک اینا در این سیستم میشه قابل حل هستن یا نه، ولی در حرفاش هستن. حالا ببینیم بعدن رژیم چه پاسخی میده و رفتار مولوی عبدالحمید با اون چی میشه، چون مسلماً این جنبش وسیع و طولانی هستش. ببینیم هر کسی تا کجا همراه میشه و تا چه اندازه. مولوی عبدالحمید خوب همیشه به صلاح به یه شکلی میخواسته با نظام کنار بیاد، ولی این دفعه طوری که معلوم بشه کنار اومدنش با شرط و شروطهای خیلی بالاتری هستش که امکان اجرای اونا از طرف رژیم خیلی کم هستش به نظر من.
ممنون از شما که با ما همراه بودید، ناصر بلیدی از فعالان سیاسی سیستان و بلوچستان ساکن سوئد که ما رو همراهی میکردن. اجازه بدید یک بار دیگه برگردیم به احسان مهرابی که همراه ما هستن، خبرنگار در آلمان، و بار دیگه نگاهی بکنیم به اخبار و تحولات مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران. آقای مهرابی، یک نگاهی هم داشته باشیم به مسئله اعدام‌ها یا احکام اعدامی که داره صادر میشه و در این بین به هر حال ما شاهد این هستیم که بعضی از این احکام تکذیب میشه، بعضی از این دادگاه‌ها به سمتی داره میره که به هر حال ازش میشه انتظار داشت که نتیجه نهایی یا حکم صادر شده حداقل در دادگاه بدوی یک حکم اعدام باشه برای افرادی که متهم هستن.
قبلا اسامی 10 نفر از افرادی که به نوعی احتمال داشت برای اونها حکم اعدام صادر بشه و اتهام افساد فلرز یا محاربه دربارهشون مطرح شده بود منتشر شده بود که بر اساس کیفرخواست منتشر شده اتهام برخی از اون افراد این بود که مثلا سطل آشغال آتش زدن یا یک مکان دولتی را آتش زدن. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که برخی از این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده. همینطور کمپین فعالان بلوچ اعلام کرده بود که برای دو کودک 15 و 16 ساله به نامهای محمد و علی رخشانی حکم اعدام صادر شده، اما دادستان سیستان و بلوچستان حکم صدور حکم اعدام برای این دو کودک رو تکذیب کرد و گفت که تا امروز هیچ جوان یا نوجوان زیر 18 ساله‌ای به اتهام محاربه به اعدام محکوم نشده. اما بجز اون 10 نفری که به هر حال در معرض صدور حکم اعدام بودن، دادگاه‌هایی هم برگزار شده درباره دیگر افراد بازداشت شده در اعتراضات، که از جمله در روزهای گذشته و دادگاه افرادی که متهم هستند که در کشته شدن روح الله عجمیان بسیجی که در 40 مهسا امینی در کرج کشته شد نقش داشتند، و در کیفرخواست اعلام شده که برای 15 نفر اتهام افساد فلعرض در نظر گرفته شده که این اتهام میتونه برای اونها حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه، و 3 نفر از این افراد در واقع 17 ساله هستن که کودک محسوب میشن. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در خطبه نماز جمعه اشاره کرده به این موضوع و اعتراض کرده و گفته برای زندانیان حکم محاربه نزنید و این معترضی که به هر حال ممکن سنگ پرت کنه یا اقدام دیگری رو انجام بده با محارب و مفسدی که در قوانین در موضوعات فقهی تعریف شده تفاوت داره، و تأکید کرده که حتی در زمان پیامبر اسلام هم اعدام به این شکل وجود نداشته، به این گستردگی که به هر حال در جمهوری اسلامی انجام میشه. اما به هر حال اعدام معمولا یکی از حربه های جمهوری اسلامی برای ترساندن معترضان بوده و در سال 88 هم به نوعی این رویه تکرار شد و حتی افرادی که اساسا نقشی در اعتراضات اون سال نداشتن به نوعی حکمشون جلوه داده شد که گویا در اعتراضات بازداشت شدن و اعدام شدن.
ما روز گذشته اگر درست خاطرم باشه هرانا رو داشتیم که ارگان خبری حقوق بشریه و اعلام کرده بود که 18,000 نفر در اعتراض های اخیر بازداشت شدند. الان گزارش هایی که میرسه آقای مهرابی حکایت از این داره که وضعیت بازداشت شدگان به ویژه وضعیت زنانی که بازداشت شدن خوب نیست. حتی گزارش هایی بوده درباره افرادی که در بازداشتگاه ها اقدام به خودکشی کردن، نمونش دختری بود که در استان مرکزی این اتفاق براش افتاده بود و پس از اون هم آزادش کردن با قید وثیقه. وضعیت بازداشتی ها رو به طور کل چگونه میشه نگاه کرد با این حجم گسترده و اینکه شاید ما تنها تعدادی از نام ها رو که آشناترن بیشتر میشنویم؟
مقامات جمهوری اسلامی آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگان ارائه نکردن، اما در اون بولتن عکس شده خبرگزاری فارس تعداد بازداشت شدگان حدود 30,000 نفر اعلام شده بود که این به نوعی تایید کننده اون سخنان فعالان سیاسی است که بازداشت های این دوره را بازداشت های استادیومی توصیف کرده بودند. و گزارش هایی هم که هست به هر حال وضعیت نامناسب رسیدگی به بازداشت شدگان را نشون میده، از جمله افرادی که در این اعتراضات تیر خوردن یا به تعبیری گلوله ساچمه‌ای خوردن اما از خدمات درمانی محروم هستند، از جمله یاشار توحیدی که اعلام شده که گلوله خورده اما از انتقال به بیمارستان یا مراکز درمانی محروم هست و خود او هم فایل صوتی رو در تماس تلفنیش صحبت کرده و این فایل ضبط شده که گفته که دیگه توانم بریده شده و مرگ رو هر روز جلوی چشمان خودم میبینم. دیگر معترضانی که به هر حال اعلام شده درباره وضعیتشون که از رسیدگی به داروهای خودشون محروم هستن، از جمله فاطمه حبیبی بازیگر و گرافیست، یا مینا یعقوبی زنی که دادگستری عراق از آزادی او خبر داده، در گزارش‌ها اعلام شده بود که او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در ویدئوی منتشر شده هم چشمانش کبود هست. اما دادگستری عراق اعلام کرده که او در زندان اقدام به خودکشی کرده بوده و از طبقه دوم بند خودش را به پایین پرتاب کرده بوده. اتهامی هم که برای این معترض ذکر شده پرتاب سنگ به سردر گلزار شهدا بوده و در واقع به همین دلیل بازداشت شده. این به هر حال تعدادی از زندانیانی هستند که غالبا دسترسی ممکنه داشته باشن و خبرهاشون منتشر شده. معمولا همواره تعداد زیادی از زندانیان هستند که به هر حال ممکنه که به خانوادهشون دسترسی نباشه یا خانوادهشون به دلیل ملاحظاتی خبرهای مربوط به اونها رو منتشر نکنن یا حتی دسترسی نداشته باشن که بخوان این خبرها رو منتشر بکنن و آمار به هر حال هم زندانیان هم افرادی که وضعیت نامناسبی در زندان دارن معمولا بسیار بالاتر از این آمارهایی هست که ارائه میشه و همینطور گزارش ها درباره زندانیان گمنام به هر حال کمتر مطرح میشه و وضعیت اونها معمولا وضعیت خیلی بدتری هست در زندان.
در این میون اگر باز دقت کنیم که در 78مین روز از اعتراض ها، اگر این اعتراض ها رو حالا یک روند ادامه دار در نظر بگیریم، ما شاهد این بودیم که جست و گریخته اخباری هم منتشر شده درباره اعتصاب ها و هر از گاهی صحبت از این شده که کارگران گوشه ای از ایران دست به اعتصاب زدند. در مورد کامیونداران این خبرها رو داشتیم. آیا خبر تازه ای رو میتونیم در 78مین روز در این خصوص هم ببینیم؟
مقامات جمهوری اسلامی اعتصاب کامیونداران را تکذیب میکردن و همینطور نامه هایی که مطرح شده بود که به هر حال نشون میداد در برخی از اسکله ها تخلیه بار و انتقال بار به شدت دچار مشکل شده و درخواست شده که به هر حال کامیونداران از نقاط دیگری به کار گرفته بشن. اما در دستور کار جلسه آینده مجلس اعلام شده که کمیسیون صنایع مجلس به مشکلات کامیونداران رو بررسی میکنه که خب این به هر حال خودش نشون میده که اعتصاب کامیونداران به شکل گسترده‌ای بوده و باعث شده که نهادها بخوان درباره اون تصمیم بگیرن و بخوان اقداماتی را انجام بدن، چون به هر حال اعتصاب کامیونداران از جهتی باعث میشه که اون کالاها برای دیگر واحدها هم واحدهای تولیدی هم ارسال نشه و اون واحدها هم دچار مشکل بشن و در واقع بخش‌های دیگری هم به نوعی عملا به تعطیلی کشیده بشن و وارد اعتصاب بشن. البته اعتصاب در واقع تنها موضوعش موضوع تأثیر اقتصادیش نیست و تأثیر سیاسیش هم مهم هست و در همون فایل صوتی هم اشاره می شد که به هر حال 22 استان کشور از 70% تا 100% تعطیل بوده بازارها در روزهایی که اعلام شده بود، در روزهای همزمان با اعتراض سالگرد اعتراضات آبان، و به هر حال از این جهت هم برای حکومت خیلی قابل توجه است موضوع اعتصاب‌ها. برای همین تلاش میکنه که به هر شکلی اجازه نده که اعتصاب‌ها گسترده بشه.
احسان مهرابی خبرنگار در آلمان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری ایران که همونطوری که پیشتر هم چند بار من اشاره کردم، باز هم بد نیست بگم که 78 روز ازش سپری شده. این رو هم برای اون دسته شنوندگانی که در این لحظه دارن مجله نیمروزی ما رو دنبال میکنن بگم که شما میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده این مجله رو بشنوید اگر که دسترسی دارید به اینترنت، و همچنین به تلگرام میتونید این امکان رو ازش استفاده کنید و بهره مند بشید. در طول گفتگوهایی که انجام دادیم چند بار اشاره شد به بولتن‌های محرمانه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده بود و هک شدن این بولتن‌ها واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخت. بولتنی که حاوی اطلاعاتیه که گفته شده برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تدارک دیده شده بوده و در اون به آمار و ارقامی ارجاع داده شده که نشان از گستردگی و عمق اعتراض‌های اخیر داره. در کنار این تصویر توی این بولتن‌ها راهکارهایی هم برای مهار این اعتراضات حتی از قول آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم مطرح میشه. گفتگوی رو داشتم درباره شیوه گردآوری این اطلاعات و اینکه اهمیت این اطلاعات چیه، کاربردش در کجاست و ما کجا میتونیم بازتابش رو ببینیم، با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی و آشنا با سازوکار خبرگزاری فارس در ترکیه.
محتوای این بولتن ها در از 5 منبع اطلاعاتی در واقع تغذیه میشه. اولین بخشش مطالب غیر قابل انتشاریه که خبرنگاران خبرگزاری فارس در حوزه خبری